استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو سودی خوش آمدید. شمار قربانیان حمله موتربم در ننگرهار به 16 تن افزایش یافته و در انفجار ماین و حمله مسلحانه در کابل امروز 3 تن کشته شدند. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه برای تان بیشتر میگوییم. در مسائل بین المللی میشنوید که فرانسه و بریتانیا دیروز موارد زیادی از ویروس کرونا را ثبت کردند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
شمار جانباختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار به 16 تن رسید. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی در کابل خبر می‌دهد. انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است و آذربایجان از پیشرفت در جنگ ناگورنو-قره‌باغ خبر می‌دهد. مشروع اخبار. شمار جانباختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار با فوت 3 نفر از زخمیان به 16 تن رسید. این حمله موتربم پیش روی تعمیر ولسوالی غنیخیل حداقل 40 زخمی به جا گذاشت. تعمیر ولسوالی و منازل ماحول آن آسیب دیده است. یک شاهد عینی بر رادیو آزادی گفت که این انفجار برای وی بی سابقه بود.
انفجار دردناک برای همه مردم و افغانان بود. یک تعداد زیاد اطفال و زنان در این رویداد شهید شدند. کاکای من هم شدیداً زخمی شده است. من 23 ساله ام. من در زندگی خود چنین حادثه را ندیده بودم.
ارگر ریاست جمهوری ملل متحد، رئیس جمهور سابق حامد کرزی با ابراز تأثر و همدردی این حمله را محکوم کردند. با گذشت 24 ساعت هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروهی به دوش نگرفته است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این کارمندان صبح امروز هدف حمله قرار گرفتند. در خبرنامه نام‌های کارمندان دولتی گرفته نشده است. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برد. راننده آقای ارباب که زخمی شده بود گزارش تازه میگوید که در اثر زخم‌های خود جان باخته است. این حادثه در حوزه 16 امنیتی در جوار شهرک هیوادوال رخ داده است. قماندانی امنیتی کابل این رویداد را تایید میکند و میگوید که در آن دو غیر نظامی زخم برداشتند. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48 هزار مورد جدید ثبت کردند. فرانسه روز شنبه نزدیک به 17 هزار مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده است. در بریتانیا روز شنبه در یک روز نزدیک به 13 هزار مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد که بلندترین آمار از آغاز شیوع کرونا در این کشور است. در اسپانیا و جرمنی هم برخی محدودیت‌ها از جمله حضور کمتر مردم در رستوران‌ها و میخانه‌ها به اجرا گذاشته شده است. جمهوریت چک هم وضعیت اضطراری را از فردا به اجرا می‌گذارد و محدودیت‌های بیشتری وضع می‌کند. آن سو در امریکا رئیس جمهور ترامپ پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه بستر می باشد در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات 3 نوامبر مکمل سازد. نیروهای آذربایجان میگویند چندین روستا را در منطقه ناگورنو قره‌باغ تصرف کردند. رئیس جمهور الهام علیف روز شنبه گفت که هفت روستا اکنون آزاد شدند. وزارت دفاع ارمنستان تا کنون در مورد تصرف این روستاها چیزی نگفته، اما درگیری سنگینی را در مناطق مرزی تایید کرده است. به نقل از سخنگوی این وزارت، نیروهای ارمنی تیاره‌های بی پیلوت و وسایل نظامی آذربایجان را هدف قرار داده و از بین بردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هر دو جانب در مورد آسیب زدن به هم دیگر مبالغه می کنند. بر اساس گزارش ها در نتیجه درگیری های سنگین نزدیک به 200 تن از هر دو جانب کشته شدند. شماره از غیر نظامیان هم در میان آنها شاملند. و مصر 59 تابوت مدنیت فرعونی را که در یک گور بزرگ در جنوب قاهره کشف شده بود به نمایش گذاشت. باستان شناسان مصری دیروز جسدهای مومیایی شده ای را که متعلق به کاهنان یا پیشوایان مذهبی آن زمان بودند نمایش دادند. با گفته باستان شناسان، این جسدها حدود 2500 سال پیش دفن شده بودند. خالد انانی، وزیر سیاحت و آثار باستانی مصر، این کشف تازه را آغاز یک روند برای پیدا کردن آثار باستانی بیشتر کشورش عنوان کرد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شمار قربانیان حمله موتوربم در ننگرهار به بیش از 15 تن رسیده. افزایش انفجارهای ماین و حمله های موتوربم در افغانستان نگرانی های را به همراه شده.
شبکه استخباراتی باید بکار شود، دست بکار شود. همین امکانات افراتیفی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و همو از ازنا درست استفاده بکنه.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در هفته روان از هند دیدن می کند و فرانسه و بریتانیا دیروز موارد زیادی از ویروس کرونا را ثبت کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:07 پس از چاش به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. به دنبال حمله مرگبار دیروز در ننگرهار و دو رویداد امنیتی امروز در کابل، نگرانی ها درباره حمله های موتوربم و انفجارهای ماین در افغانستان افزایش یافته. مقام ها در ننگرهار میگویند که شمار قربانیان در غنیخیل این ولایت به بیش از 15 تن رسیده. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. همین حالا نسیم شفق همکارم از کابل با ماست. شفق صاحب سلام. شمار قربانیان حمله دیروز در ننگرهار به چند تن افزایش یافته؟
سلام. مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که تعداد کشته شدگان رویداد موتوربم دیروز در این ولایت به 16 تن افزایش یافته. مسئولان محلی دیروز گفته بودند که در این رویداد 13 تن کشته شدند و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. اما گزارش های تازه ای است که 3 زخمی دیگر این رویداد به شمول یک کودک در شفاخانه جان دادند. بیشتر زخمیان این رویداد نیز کودکان گفته شده است. حمله موتوربم دیروز در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار صورت گرفت. در این رویداد به باشنده های محل خسارات هنگفت نیز وارد شده است. در این حال صبح امروز در دو رویداد جداگانه در شهر کابل نیز 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه 16 هم 2 تن کشته شدند و در انفجار ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه 8 هم دو نفر زخم برداشتند، اما بعداً یک زخمی در شفاخانه جان باخت. هدف این حمله حمدالله ارباب عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفته شده است. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگه که حمله های انفجاری و مسلحانه و تلفات ناشی از آن افزایش یافته است. طارق آریان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تنها در دو هفته اخیر بیش از 600 حمله انتحاری، انفجاری و مسلحانه در این کشور صورت گرفته است.
حداقل در دو هفته گذشته نزدیک به 650 حمله تروریستی را به شمول تبعی ماین‌ها، حملات انتحاری، ترورهای هدفمند و پرتاب آوان و راکت اینا انجام دادن که مسئولیت این حملات به طالبان برمیگرده و از اثر ازی با تاسف 210 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدن.
بله فروخ سب.
بله سپاس از شما. آقای شفق، حمله دیروز در ننگرهار و درویداد امنیتی امروز در کابل نگرانی های را به بار آورده، در این باره بیشتر بگویید.
خوب، در مجموع هم در ولایت ننگرهار و هم در هلمند و هم امروز در کابل که حمله شده واقعا نگرانی های را در پی داشته. از این جمله غلام ولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگه که خشونت ها باید در افغانستان کاهش پیدا کنه و همچنان او تاکید میکنه که نیروهای امنیتی و دفاعی باید منابع اطلاعاتی خود را به خاطر جلوگیری از این حملات بیشتر تقویه کنند.
انفجار و انتحار که میشه ای فقط معلومات استخباراتی را میخواه، شبکه استخباراتی باید بکار شود، دست بکار شود. همین امکانات افراتفی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و امو از ازنا درست استفاده بکنه. اگر از استخبارات درست استفاده نشوه، همین حملات و تجمعات و انفجارات که در شهر میشه بدون استخبارات دیگر را نداره.
البته این نگرانی ها در حال ابراز میشه که 3 روز پیش در حمله موتربم در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند 10 تن کشته شدند که 4 غیر نظامی شامل 2 زن مشمول قربانیان آن بودند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که یک بمبگذار انتحاری پیش از رسیدن به هدف شام دیروز از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند ولایت کندهار از پا درآمد. تا حالا مسئولیت حمله های انتحاری در ولایت های ننگرهار را در ولایت ننگرهار را کدام گروه روحده نگرفته. دولت افغانستان این حمله ها را کار گروه طالبان می داند، اما طالبان گفتند که در مورد رویداد دیروز در ولایت ننگرهار تحقیق می کنند. بله فروخسی.
با تشکر از شما همکارم نسیم شفق از کابل به طور مستقیم گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است، 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. یارمند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. پیشتر در گزارش داشتیم که شمار قربانیان حمله موتربم دیروز در ننگرهار به 16 تن رسیده و در انفجار ماین و حمله مسلحانه در کابل امروز 3 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. با باور شما چی کسانی در این رویدادها دست خواهند داشت؟
خب اساسا خط طالبان واضح نشد که اینا آتش بس نکردند و همچنان خشونت را کاهش ندادند. بنان اعلان هم صورت نمی گیره، مسئولیت کسی به دوش نمی گیره. در چنین یک وضعیت چون اینا آتش بس نکردن و خشونت را کاهش ندادن، نهادهای امنیتی در نتیجه تحقیقاتی که انجام میتن به می عقیده هستن که کار از جانب طالبان صورت میگیره. طالبان باید در خصوص این مسئله اعلان موضع بکنن. اگر از جانب اجیا صورت نگرفته، باید واضح بگوین که ما در این مسئولیت شریک نیستیم. اگر از جانب اجیا صورت گرفته، باید بگوین که ما شریک هستیم.
یارمند صاحب، طالبان با معذرت حرف شما را قطع میکنم، طالبان درباره رویداد دیروز در ننگرهار گفتند که در این باره تحقیق میکنند، این به چی معناست؟
خب اینی گویا ما تا با اکنون جریان آگاهی نداریم و در خصوصی مسئله تحقیق میکنیم که کار از طرف ما است، از طرف کسی دیگر است. شاید به می ترتیب معنا بده و یا ایسته که ما تحقیق میکنیم بعدا بگویم که یک کار کار ما نیست، کار داعش است. به هر ترتیب بیشترین مسئولیت متوجه طالبان میشه و طالبان در این خصوص باید پاسخگو باشند.
این رویدادهای امنیتی بالای گفتگوهای دوحه چی تأثیر میتونه بر جا بگذاره؟
خب از جانب دولت اراده امنی است که باید مذاکرات صلح صورت بگیره و توافق با طالبان صورت بگیره، آتش بس قائم شد و در کشور و ما به طرف صلح بریم. به این ارتباط علاقمندی وجود داره. جانب طالبان هم علاقمندی از این دارن که باید مذاکرات وجود داشته باشه و مذاکرات بین الافغانی را ما پیش بریم، باید به نتیجه برسیم. این عملات که صورت گرفته بدگمانی را زیاد میکنه اما سبب قطع مذاکرات صلح نمیشه.
برای جلوگیری از انفجارهای ماینهای مغناطیسی و استفاده از موترهای بمب‌گذاری شده چه اقدامات مشخصا باید روی دست گرفته شود؟
اقداماتی که نیروهای امنیتی انجام میتن اقدامات وقایوی متناسب با سطح تهدید نیست، چون مرزها مکمل باز است. مراکز تعلیمی تروریستا از پاکستان انتقال کرده به افغانستان و نیروهای امنیتی البته تدابیر وقایوی دارن و در تدابیر وقایوی خود اینا تعداد زیادی از پدیدهای تروریستی دستگیر میکنن، اما بنا به کثرت پدیدهای تروریستی از جمله 10 واقعه 20 واقعه یک واقعه زیره بالاخره اینا نمیتونن پوشش بدن، حمله صورت میگیره. به منظور جلوگیری از تکرار عملات تروریستی روش های کاملا تازه به کار است. این روش ها در نتیجه مشکلات سیاسی که در افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مصروف کارهای دیگه کرده و اختلافات سیاسی مستقیما تاثیرات منفی خود بالای نیروهای امنیتی داره. از یک طرف مذاکرات سال وقتی که سرباز به شهادت میرسد معلوم نیست که چرا بچه شهید میشه، اگر طالب کشته میشه او چرا کشته میشه، به این نمی چی بالاخره فکر انسانی از به هر طرفی جولان میکنه. به این اساس مشکلات جدی وجود داره، باید از سطح مسائل کشفی و اجنتوری کار صورت بگیره و همچنان باید در خصوص تبلیغ قوا کار صورت بگیره، در خصوص مردمی سازی امنیت کار صورت بگیره و مهمتر از همه دولت باید در کار نیروهای امنیتی تشبث و دست نزنه، تشبث نکنه. نیروهای مسلکی خودشان میدانن که چگونه امنیت تامین بکنن. زمانی که اشخاص دیگه از بیرون وزارت خانهشان دستان دراز میشه که شما این طور امنیت بگیرید، این طور امنیت بگیرید، این بالای فهم قدیمی نیروهای امنیتی تأثیری منفی میکنه، یک بلا تکلیفی ایجاد میکنه تا اینکه حوادث زیاد شود.
از حضورتان در برنامه سپاس. جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در هفته جاری رسپار هند می شود. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. حالا چند خبر اقتصادی با نظیفه محبوبی.
وزارت مالی افغانستان میگوید تعهدات مشروط به جامعه جهانی از سوی حکومت افغانستان 90% اجرا شده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت افغانستان در نشست آینده ژنو جامعه بین المللی را قناعت میدهد که به کمک های خود به افغانستان ادامه دهد. او گفت که وزارت مالیه به تمام تعهدات حکومت به جامعه جهانی عمل کرده که در نشست گذشته ژنو سپرده بود و این تعهدات تا 90% انجام شده و تعهدات باقی مانده پیش از کنفرانس آینده ژنو انجام می شود. این نشست قرار است در 23 و در 24 نوامبر سال روان برگزار شود. نشست ژنو که به نمایندگی حکومت افغانستان و به هدف به دست آوردن کمک مالی به حکومت افغانستان برگزار می شود، در آن نمایندگان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان اشتراک خواهند کرد. این نشست منابع تمویل بودجه برنامه‌های حکومت افغانستان برای 5 سال آینده را مشخص می‌کند. امروز یک اتحادیه کاریابی در کابل افتتاح شد. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی به رادیو آزادی گفت که این اتحادیه از سوی شرکت‌های خصوصی و وزارت کار امور اجتماعی تشکیل شده است. وی گفت که این انجمن تلاش می‌ورزد تا شغل‌هایی را برای مردم فراهم کند. آقای احمدزی همچنان گفت که این اتحادیه با وزارت کار امور اجتماعی همکاری خواهد کرد تا فرصت‌های شغلی را برای مردم فراهم کند و کارگران را به خارج از کشور بفرستد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی با 8 پول، یک یورو 89 افغانی با 10 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی با 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی با 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی با 80 پول، 1000 روپیه هندی 1035 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنوید. فرانسه و بریتانیا به روز شنبه موارد زیادی از ویروس کرونا را ثبت کردند. همزمان سایر کشورهای اروپایی به خاطر افزایش آمار موارد ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می‌گیرند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
انتشار ویروس کرونا در سراسر اروپا اوج گرفته است. ثبت بی‌پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در روزهای اخیر برخی کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در محلات مختلف قرنطینه و محدودیت وضع کنند. اتحادیه اروپا و بریتانیا به طور اوسط روزانه نزدیک به 48,000 مورد جدید را ثبت می‌کنند. این رقم بالاتر از شمار است که کشورها در ماه اپریل به خاطر قرنطینه وضع کرده بودند. فرانسه دیروز شنبه با ثبت نزدیک به 17,000 مورد جدید در 24 ساعت یک روز بی پیشینه دیگر را در ثبت موارد جدید ویروس کرونا رقم زد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تا کنون بیش از 606,600 تن و جانباختگان به 32,000 نفر می رسد. در بریتانیا دیروز نزدیک به 13,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد که این رقم از آغاز شیوع کرونا در این کشور به سابقه است. در بریتانیا تا کنون 42,300 تن به علت ویروس کرونا جان باختند. در اسپانیا کشور دیگر اروپایی افزایش در شیوع ویروس کرونا شهر مادرید پایتخت و عمه آن را به یک قرنطینه جزئی کشاند. مناطقی که 6 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. مادرید اولین پایتخت کشور اروپایی است که بار دیگر قرنطینه می شود. اما اکثر دولت‌های اروپایی قرنطینه عمومی را از بیم خسارات اقتصادی رد می کنند. در میان افزایش موارد جدید در اروپا، حکومت جمهوری چک سر از فردا به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور حالت اضطراری اعلان می کند. موارد ویروس کرونا نه تنها در اروپا بلند رفته، بلکه این افزایش در دیگر کشورهای جهان هم به مشاهده می رسد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه گزارش داد که حکومت بر شهر تهران پایتخت این کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا تدابیر وضع کرده است. ایران گردهمایی های بزرگ و مراسم مذهبی پیشرو را لغو کرده و حداقل برای یک هفته قرنطینه وضع نموده است. در شرق میانه اسرائیل در ماه گذشته بار دیگر به قرنطینه رو آورد. در هند دیروز شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 با به 100 هزار تن رسید. در این کشور 6.5 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلاند. هند بعد از امریکا و برزیل سومین کشور از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا در جهان است. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همسرش به بیماری کووید 19 دچار شده و دیروز آنها به یک شفاخانه نظامی در اومه واشنگتن انتقال یافتند. ترامپ توییت کرده گفته که وضعیت سیهش خیلی بهتر شده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند سفر میکند. این سفر عبدالله عبدالله چند روز پس از دیدارش از پاکستان صورت میگیرد. جاوید حسنزاده همکارم از کابل با ماست. حسنزاده صاحب سلام. آقای عبدالله کی به هند میرود؟
تشکر، سلام با شما. انتظار میره عبدالله عبدالله با تاریخ 6 اکتبر با این سفر بکنه، اما شورای عالی مصالحه در مورد این سفر جزئیات شریک نساخته. این سفر در حال صورت میگیره که هفته قبل رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفته و حالا به هند میره. هرچند هند و پاکستان دو رقیب سرسخت در منطقه خوانده میشن و در روند صلح افغانستان موقفگیری های مختلف دارند، اما شورای عالی مصالحه میگه که هدف این سفرها تقویت اجماع منطقوی برای صلح و برطرف کردن موانع فرارای صلح میباشه. حاجی دین محمد معاون این شورا بر رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه باید اطمینان حاصل کنند که در صلح افغانستان منافعشان مسئول است. آقای عبدالله به همین گونه به هند سفر میکنه و حاجی دین محمد در رابطه با این موضوع بیشتر میگه. این چیزی است که اجماع منطقوی در شرایط فعلی برای صلح بسیار ضروری است و خصوصا این خبر مهم است که به این کشورها اطمینان داده شده که در صلح افغانستان هیچ ضرری به کسی نمیرسد، بلکه این سفرها زخمهای مردم افغانستان مرهم میگذارد صلح افغانستان و هیچ ضرری به همسایه ها نمیرسد. بله، آقای عبدالله قرار است به همین گونه پس از هند به ایران، ازبکستان و معلوماتی که به رادیو آزادی داده شده به چین هم سفر بکنم. این سفرها در حال صورت میگیره که تا هنوز کدام نشست تازه در قطر میان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان صورت نگرفته، اما به طور انفرادی هر دو طرف به صورت غیر رسمی دید و بازدیدهای داشتند. برخی منابع بر رادیو آزادی میگن که اختلافها بر سر مسائل مذهبی در آستانه حل شدن است، اما در مورد اینکه گفتگوها با کدام اساس پیش برود 6 رای بدیل برای آن پیشنهاد شده است. منابع میگویند طالبان نمیخوان که از موقف خوب عقب بروند، اما توافق شده که هیچ یک از آنها عقبیتو را ندارند. بله فرخسپ.
آقای حسنزاده، جزئیات تازه درباره گفتگوهای دوحه چیست؟
خب قسمی که یادآور شدم، تا هنوز کدام نشست تازه در قطر میان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان هم صورت نگرفته، اما به طور انفرادی هر دو طرف به صورت غیر رسمی دید و بازدیدهایی را داشتند.
با تشکر از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم از کابل درباره سفر قریب الوقوع رئیس شورای عالی صلح به هند گزارش میداد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. نظیفه محبوبی را همراهی کنید.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود در مورد حمله خونین اخیر موتربم در ولسوالی غنیخیل ننگرهار نوشته که در آن حدود 20 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. در آستانه مذاکرات صلح این روزنامه این حمله را خلاف تعهدات قطر و اقدام در برابر مذاکرات خوانده و نوشته که این رویداد به گونه روشن تلاش برای تخریب مذاکرات صلح است. به گفته سرمقاله نویس این حمله که از سوی هر کس انجام شده باشد بدون شک هدف آن ایجاد خلل در مذاکرات روان در قطر است و یک بار دیگر دامن زدن به جنگ در افغانستان. در روزنامه آمده که هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان هر گونه دست داشتن در این حمله را انکار کردند، اما کاخ ریاست جمهوری این حمله را کار این گروه خوانده است. در سرمقاله این روزنامه آمده که اگر طالبان مسئولیت حمله را بر عهده می گرفتند، در آن صورت باید واکنش در برابر آن از هر سو شدید می بود و باید از این بابت فشارهای شدیدی به این گروه وارد میشد. اما اینکه طالبان مسئولیت حمله را بر عهده نگرفتند و نه چیز هم وجود دارد که ثابت کند طالبان این حمله را انجام دادند، بنابراین مقصر دانستن این گروه در این رویداد کمک به برهم زدن صلح است و این دقیقاً به گفته سرمقاله نویس همان چیز است که طراحان حمله می‌خواستند.
یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها را داریم از رادیو آزادی. همکارم سلطان محمد سرور با شماست.
شمار جانباختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار با فوت 3 نفر از زخمیان به 16 تن رسید. این حمله موتربم پیش روی تعمیر ولسوالی غنیخیل حداقل 40 زخمی به جا گذاشت. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 2 کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می دهد. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل، هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برد، اما راننده آقای ارباب که زخمی شده بود گزارش تازه میگوید که در اثر زخم‌های خود جان باخته است. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفته‌اند. رئیس جمهور ترامپ پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می‌کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه بستر می باشد، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات 3 نوامبر مکمل سازد. وزارت دفاع آذربایجان می گوید که بعد از حملات راکتی از سوی جدایی طلبان ناگورنو قره‌باغ و اقدامات تلافی جویانه دست زده است. و مصر 59 تابوت مدنیت فرعونی را که در یک گور بزرگ در جنوب قاهره کشف شده بود به نمایش گذاشت.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar132. پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگویم که مخالفین مسلح دولت افغانستان با پول به دست آورده از درک مواد مخدر، ماین و مواد انفجاری خریداری میکنند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
یک سردسته شبکه توزیع مواد مخدر در ولایت کابل دستگیر شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیاتی در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل، سردسته یک شبکه توزیع مواد مخدر به نام ادریس مشهور به اموک را دستگیر کرد. از نزد وی بیش از 40,000 دلار آمریکایی و بیش از 500,000 افغانی که از درک فروش مواد مخدر به دست آورده بود ضبط شده است. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیت کابل میگوید در عملیات دوم که توسط پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی شکردره را اندازی شد، دو تن همراه با 37 کیلوگرم چرس دستگیر شدند. پلیس کندوز یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را دستگیر کرد. اجراتلات برای سخنگوی قماندانی امنی کندوز به رادیو آزادی گفت آجی خال محمد مشهور به آجی ملا، قاچاقبر بزرگ مواد مخدر که به تاریخ 8 میزان میخواست از شهر کندوز فرار کند، هنگام عبور از کمربند پل الچین دستگیر شد.
حاجی خال محمد باند مافیای مواد مخدر در سطح زون شمال است که از مدت چند سال بعدی سلطت تعقیب پلیس قرار داشت. از سوی منصوبین پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کندوز دستگیر شد.
فرد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی توسط پلیس با مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایات پنجشیر و پروان ضبط شد. در اقدام نخست پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان 41 کیلوگرم تریاک و چرس را که در یک موتر جاسوسی شده و قرار بود از شمال کشور به کابل قاچاق شود در ولسوالی سالنگ ضبط کرد. در خبرنامه معاونیت مبارزه با مواد مخدر آمده است که در اقدام دوم پلیس ولایت پنجشیر 10 کیلوگرم چرس را که از مرکز این ولایت در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به بیرون از پنجشیر قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 6 تن در پیوند به این دو قضیه دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع در ولایت تخار ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنیت تخار آمده است در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت در مربوطات شهر طالقان اجرا شد، 16 کیلوگرم چرس و 30 کیلوگرم تریاک از یک موتر به دست آمد. راننده یک موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مخالفین دولت افغانستان با پول به دست آورده از درک مواد مخدر ماین و مواد انفجاری خریداری میکنند.
مومن دوی تخریبی کنم پا مو خلق دنشه تو کنم قاچه خسکر رو تخلی.
یک گلگوی خوب به معتادین را برایتان معرفی میکنیم که به زندگی عادی برگشته.
روزگار زندگی سرکل چیز حال شکر خدا متوجه میشه.
این بار در مصاحبه درباره مسیرهای قاچاق مواد مخدر ولایت بدخشان آگاه میشویم.
به انواع و اشکال مختلف میخواین که مواد حتی به کشورهای بیرونی قاچاق کنند.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا جمیل با دوستانش قطع رابطه میکند.
بلده پس شما اندیوالی ما شما دمی که خلاص شد.
حالا موضوع نخست برنامه را از سوء استفاده مخالفین مسلح دولت افغانستان از پول به دست آمده از مواد مخدر آغاز میکنیم. مخالفین دولت افغانستان با پول به دست آمده از مواد مخدر در شرق افغانستان ماین و مواد انفجاری خریداری میکنند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو زودی میگوید مخالفین مسلح دولت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در این ولایت رهبری میکنند و فعالیت‌های آنان به ویژه خریداری مواد انفجاری و ماین‌ها از پول مواد مخدر تمویل میشود. یک عضو شورای ولایتی ننگرهار ادعا میکند که در کنار مخالفین مسلح دولت افراد مسلح وابسته به خیزش‌های مردمی نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بررسی دوسیه‌های قاچاقبران توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که سطح قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار همچنان بلند است. بر اساس این بررسی‌ها ولایت ننگرهار در سه ماه نخست سال 1399 با داشتن 40 قضیه قاچاق در جایگاه نخست و در روب دوم این سال نیز با داشتن 56 قضیه قاچاق مواد مخدر در صدر فهرست ولایات دارای قضایای جرمی مرتبط با قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر حمایت می‌کنند. و با پول به دست آمده از مواد مخدر موین و مواد انفجاری خریداری می کنند.
عموما وسلوال مخالفین
به طور عموم مخالفین مسلح دولت مواد مخدر را قاچاق می کنند و زواید آن در فعالیت های تخریبی و تروریستی استفاده می کنند و با پول به دست آمده از فروش مواد مخدر ماین و مواد انفجاری خریداری می کنند. عموما تمام فعالیت های تخریبی آنان از زواید مواد مخدر تمویل می شود.
یک گزارش سازمان ملل متحد که در اوایل سال روان میلادی نشر شد از تشکیل یک گروه به نام تنظیم توسط طالبان در شرق افغانستان خبر داد. به اساس این گزارش، این گروه مسئولیت دارد تا امنیت کاروانهای قاچاق مواد مخدر را تأمین کند. مناطق مشخص در نزدیک خط دیورن در شرق کشور به ذخیره‌گاه‌های مواد مخدر مبدل شده و وزارت داخله افغانستان می‌گوید 41% همین مواد از طریق پاکستان به کشورهای جنوب آسیا و اروپا قاچاق می‌شود. عبدالله شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار می‌گوید ولسوالی‌های شیرزاد، حصارک و بخش‌های ولسوالی خوگیانی به مسیر قاچاق مواد مخدر مبدل شده و این مناطق در کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد.
در گذشته اکثریت مناطقی که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار داشت روزانه با قاچاق از آن مسیرها لک ها افغانی عواید داشتند، اما حال تنها در 2 یا 3 نقطه ننگرهار مخالفین حضور دارند و بس. حال اکثریت ولسوالی ها تحت حاکمیت دولت قرار دارد، اما با وجود آن هم از ولایات دیگر به ننگرهار، چرس و تریاک قاچاق می شود. همین دیروز یک قماندان خیزش مردمی در حین قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. برخی علقا در صف پلیس هم در این مسئله دست دارند و در 2-3 ماه اخیر تعداد از آنها گرفتار شدند.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این در یک پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که مخالفین مسلح دولت افغانستان با پول به دست آورده از درک مواد مخدر ماین و مواد انفجاری خریداری کرده و باعث نامنی های بیشتر شدند. حالا یک گلگوی خوب به معتادین را برایتان معرفی میکنیم که به زندگی عادی برگشته. شریف الله پس از 5 سال استفاده مواد مخدر حالا با ترک نشه صحتمند شده و در یک شفخانه خصوصی به حیث صفاکار کار می کند. شریف الله می گوید که اعتماد از دست دادهش در خانه و اجتماع را دوباره به دست آورده و پولی را که در گذشته صرف خرید مواد مخدر می کرد حالا آن را صرف نفقه خانوادهش می کند. همکار ما محمد ایاز سرنگ گزارش را در این رابطه تهیه کرده که ترجمه دری آن را همکار ما حفیفه ساکب ارائه می کند.
سه سال می شود که شریف 38 ساله مواد مخدر را ترک کرده و در یک شفاخانه نادولتی تداوی معتادین به حیث صفاکار کار می کند. شریف در زمان اعتیاد به مواد مخدر بیکار بود و تمام روز در گوشه منزل افتاده بود، اما حال وی صبح وقت با برداشتن جاروب برقی تمامی اتاقهای شفاخانه را صفاکاری کرده و کل روز را در کار سپری می کند. وی می گوید پس از ترک اعتیاد دریافت که یک انسان کامل شده است. این که شریف چرا و چی گونه نشه را ترک کرد از آن روزها برای ما قصه می کند.
یکی از روزها بچه‌ای که ما دیدم درس میخوان. ما گفتم بچه تو چرا چی میکنی درس میخوانی؟ گفت پدر ما درس میخوانم که ماش بگیرم. ماش ما یک تو تفنگچه میخرم. تو را میکشم که تو عمل میکنی اینا ما این رقم. باز از اونمور که کلمه در کار رفتید که ما باید یه عمل را ترک کنم زندگی خود پاسداران شروع کنم. وقتی نشه را ترک کردم ما فهمیدم که اینال من انسان هستم. روزگار زندگی سر کل چیز عالم شکر خدا متعاجی میشه.
دکتر بریالای میوانوال که در شفاخانه ترک اعتیاد شریف را تداوی کرده میگوید شریف قبل از تداوی خیلی ضعیف بود و درست را رفته نمیتوانست، اما حال صحتمند شده و وزنش به 90 کیلوگرم رسیده است.
روز اول که شریف الله جمعت حالتش خراب بود، از نگاه وزن ضعیف بود، صفایی متوجه نمی شد، کلش چرک، مویش رشیده بود، تقریبا 45 روزی زیر تداوی بود. بعد از این به جامعه و به فامیل خود تقدیم شد، به سپاهی خود علی متوجه است، مسئولیت وزیری میکنه، کار میکنه، دی جامعه باشن وظیفه باشن پیدا کرده، مثل یک کسی نرمال واری جکتی ما وظیفه اجرا میکنه.
هرچند نشه بالای وجود و روان انسان اثرات منفی به جا میگذارد و برخی از معتادین پس از تداوی نیز نمی توانند براحتی کار کنند و بار دیگر به مواد مخدر رو می آورند. اما نثار احمد مسئول اداری این شفاخانه از فعالیت‌های شریف ستایش می کند و می گوید که شریف پس از تداوی حتی نیچه پودر را بر لب نگذاشته است.
شریف الله خوشبختانه که اهل سر کار است، بسیار در کار خود، در فعالیت خود بسیار خوب است. کدام وقت معین که وزیر تعیین شده با وقت خود میه، با وقت خود میره. پرسنل ما بسیار خوش است شریف الله، چون شریف الله یک مریضی بود بسیار رنج دیده بود، اما کدام ماشی که به تعیین شده مو ماش خود میبره به مشتکای خود یک لقمانان حلال بش میده. ما پرسنل ما هیچ کدام خلای زیر تاله ندیدیم.
حال شریف آن پدر معتاد نیست که فرزندانش در هنگام ورود وی به خانه از او فرار میکردند و با وی محبت نداشتند. حال فرزندانش هنگام ورود شریف به خانه دم راه وی میدوند و با خنده و خوشی از وی استقبال میکنند. مجیه خانم شریف میگوید حال فرزندانشان با شکم سیر و لباسهای پاک به مکتب میروند.
زایی مرسی مطلع شد، حالت بد بود دیگه، همیشه وقت دارم تو قسم پیشانیش تاش می بود دیگه، برخورد شم که اطفالش خوب نمی بود. وقتی که می آمد پیشانیش می رفت که پدر گفته اما ای امرشان گب نمی زدم و فکر خود غرق بودم و عمل خود. وقتی که خوب شده، رویشم خوب شده، خودشان بیفهمه که من انسان هستم، زندگیشم خوب است. و وقتی به خانه می اولادشم خوشحال در پیشونش می دوند، پدر جان گفته و امرای اولادای خودم روی خوب دارم، روی خواهیم خودم روی خوب داره دیگه، آنه پیسه که پیشش حالا باشه سودا به خانه میاره.
روانشناسان این باور را رد می کنند که گویا فرد معتاد پس از ترک اعتیاد نمی تواند همانند گذشته کار کند. روانشناسان به خانواده های افراد معتاد توصیه می کنند که با آنان محبت کنند و بالایشان اعتماد نمایند، زیرا این محبت و باور سبب می شود تا آنان همانند افراد سالم جامعه در بخش تمویل خانوادهشان ممد واقع شوند. آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که کوکنار کشت میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا درباره مسیرهای قاچاق مواد مخدر ولایت بدخشان آگاه می شویم. از کدام مسیرها مواد مخدر در بدخشان قاچاق می شود و این مسیرها زیر اداره کی هست و چگونه به معتادین مواد مخدر می رسد؟ این همه پرسش ها را همکار ما نعمت الله احمدی با نثار احمد جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان در میان گذاشته و در ابتدا از وی پرسیده است که مسیرهای قاچاق مواد مخدر در ولایت بدخشان کدام ها هست؟
کشت و ترافیک قاچاق مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در ولایت بدخشان رو به کاهش است، چون ما میبینیم در ساعه که کشت حلال بیشتر است از مواد مخدر و تریاک و گیا کردن. قاچاق مواد مخدر و قاچاق برا دیگه همیشه در صدد ایستن که مواد از بدخشان به ولایات قندوز، تخار، ای طرف و ولسوالی های مرزی به کشور تاجیکستان قاچاق کنن و طبعا قاچاق برا می خواهند که موادی که در بدخشان کم است بیش است تولید میکنن، ای را به شبکه های ارتباطیشان که چی خارج کشور باشه یا چی از مرکز فیض آباد به ولایات قاچاق نمایند.
امسال شما دو فابریکه را گفتین که تخریب کردین، چند کارخانه هیروئین هنوز هم در بدخشان فعال است؟ آیا در ساحه امن است یا ناامن است؟
تقریبا 20 الا 30 کارخانه تولید هیروئین در مربوطات ولایت بدخشان فعال و غیر فعال هستند و کارخانه اکثرا به شکل ثابت نیست، سیار هستند، منتقل میشه از یک جا به دیگه جا. اکثر این کارخانه در ساحای تحت حاکمیت مخالفین دولت فعالیت داره و پلان های کاری کشفی ما بالاش ادامه داره. در صورتی که فابریکا فعال باشه ما دوباره باز عملیات را بالای انجام میدیم، کسایی که در اینجا فعالیت داره دستگیر میکنیم.
این کارخانه که در ساحای مخالفین مسئله دولت است، یعنی طالبان با اینا نقش دارن، با دست دارن با قاچاقبران؟
طبعا فعلا نامی تمامی قاچاقبرا طالباست، در ساحای تحت حکومتشان از قاچاقبر حمایه میکنن، کارخانه های تولید این سازی را ممانعت نمیکنن. این قاچاقبرا را زمانی که ما قرارای سارن والی میایه، اکثرا قاچاقبرا از تحت حکومت دولت فرار میکنن، میرن به صف مخالفین دولت یا میپیوندن یا زیر چتر حمایت و زندگی میکنن.
حالا اگر کارخانه در زیر حکومت مخالفان مسئله دولت باشن، ما اینا مواد به سوهای نیروهای امنیتی به سوهای دولتی میارن، شما چقدر تونستین کنارا بگیرین؟
ما تماما امی موادی که در سوهای مخالفین تولید میشه کارخانه ها به این طرف میاد دستگیر کردیم.
اما دیده شده که در بدخشان یعنی بیشتر از 50,000 معتاد مواد مخدر هم هستن که شامل کودکان و زنان هستن، اینا همه روز نیاز به مواد دارن، اینا از کجا میکنن؟
در طول سال توانستیم که تقریبا بیشتر از 10 نفر مواد فروشایی که در مرکز ولایت بدخشان مواد مخدر به شکل پرچون به فروش میرسوندن دستگیر کردیم، با دوسیه نسبتشان به مراجع عدلی و قضایی معرفی کردیم. پلان های آینده ما انشالله روی دست است که مثلی که ما در جمع‌آوری متادین در سال روان تا سالهای گذشته اقدام کردیم، امسال تقریبا 50 نفر بالاتر متادین طی عملیات های مختلف از نوای شهری جمع‌آوری کردیم به شفاخانه متادین معرفی کردیم. در قسمتی پرچون فروش های شهری فیض‌آباد و متادین ما جدیتر از قاچاقبرای بزرگ اقدام میکنیم. دیگر قاچاقبر از انواع و مختلفی استفاده میکنن، بعضن جمع خرده فروش های داخل فیض آباد چند مرکزی امده بود که دستگیر کردیم، از کودک های اینو استفاده میکنن، از اطفال.
آیا شما اطفال هم دستگیر کردین که در جریان فروش؟
چندین تا بله یا زیر سن بودن که ما او را به مرکزی اطفال دیگه، یا اکثرا از اطفال هم استفاده میکنن، چی در
بخش زنار هم ممکن
است از زنار هم استفاده میکنن و از معتادین هم استفاده میکنن.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که به دوکان جمیل دو دوستش میآید، اما جمیل وقتی که دوستانش را میبیند قهر میشود و برایشان میگوید که مرا از دوستی تان توبه است. این که به کدام منظور دوستان جمیل به دوکان وی آمدند؟ چرا جمیل با آنان قطع رابطه کرد و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این همه را در درامی مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
چطور جمیل جو سیگریتی کیف کردی؟
یار لالو کا فرسان بسادت تو فکر میکنی کو پرواز کردیم؟ پرواز یکی دیگه شام خسار کو بودا
لالو کا فر دیگه شام برش برکو دوست بار پرواز کده کال پاس تو شوا
برکو برکو یک دونه دیگه رو پرکو پرکو
بسار بچه چی میکنی؟ میکشیش پیشتر هم یک سیگریتی رو تنها زد، ای دفعه اولش از سر ما تاوان نشه آده.
یار آجی صاحب ای چی خوندن دلنشین است؟ صدایش خود یکم دگام بالا کنه زور آوه.
کدام خوندنه میگی؟
شما را باشه اینی خوندنه میگوینه میره
یاره براستی که چیه خواندن جالب است.
خب براستی هم که خواندن جالب است. این دیگه چی خوانده داره؟
یاره جان براستی که نشستی حضور آمد. این خواندن نیست.
جب جب سگ از کنو شد او بابا. ما فقط جب جب سگ تو خواندن نمشنست.
او بچه حال شما چرا خنده میکنین؟ بیخو براستی که خواندن
این دیگه نادانی شماست که جف جف سگه تا خواندن فرق کده نمیتانه. خب خیلی باشه، من رفتم خانه. چی شده مادر من چی شد؟
خفار بارشه طرفش دیل لکو اینه مادر خدا پیش رو دیستانه هست.
فیده بزیش تو رو باز نمیش
در واسه شما وقت خواست کده تو فقط بیشی ورکت کن.
خب سعی نشیشتم تو باش که چالانش کنم.
برو بخیر حرکت کن دیگه.
اوف اوف حالی موتر لعنتی چرا بکن نمی کنن؟
بره که شکت پای باکم گرفتی.
خب خیر باشه خیر باشه، اما تو پای پیاده خاله میرم. نبا باستی موتر خواهد آمدم. کرتیم کجاست کرتیم؟
اینه بگی
مره تو باش که ما پاشم.
چی میکنی تو؟ ای خب پتلون نیست که پای تو دهشن درون کدمی دیلا آبته که کرتی را چیرده.
والا شما بیخی از ما دیوانه جار کده. بس کنی دیگه چی حال انداخته برگم و مخنده کده میره. حالا من که بیعقل شدم که کرتی و پتلون نشناسم.
نکنه جمیل جان چرا دیوانه باشی؟ یا خودشان دیوان هستن که سر تو خنده میکنن. دیوان باشتشان ناک ناک خنده میکنن.
آجی صاحب خواهد لیاز ریش سفید تو سرگه نه من کدشان میفهمیدم. خود اگه ما رفتم
من میگم که گردایم کفید خیلی.
تو گردای تباد پشت جمیل برو خانه برسانش. نشست در کدام چقدی نفته یا کدام موتر نزده.
راست میگه سگریتیر خو ما سرش زدیم. اگر بلای سرش بیه با سر ما توان خواهد شد.
بهت بلای نمیزنش، خانهش و نزدیک از خودش میره ایت رای نزنه.
یارا بسیار زیاد خنده کردیم. اق خنده کردیم که همی گپ زدن نمیتونه دم یک سال والا اق خنده کده باشم.
ناجوانا آدم یکی دودوت میتیش، شما کل سگریتی را سرش داده.
خوب شد دیگه یکی دودوت میدادیم اشه قصاد ما را کی دیر بگده.
خوب دیگه چی میکنینش؟ خوب ساعت ما خونه تیر شد دیگه چی میکنینش؟
ساعت ما خود تیر شد، اما ما درباره جمیل زیاد تشویش دارم به خدا.
سلام علیکم جمیل جان.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
چطور هستید؟ خوب هستید؟ جور هستید؟ اوهو جمیل این دستت چرا بسته است؟
والا دیشب که از مجلس شما طرف خانه می آمدم در یک چقوری افتادم این دستم مایده شد.
چی میگی تو؟ مایده شد؟
آه والا مایده شد.
باز پیش دکتر رفتی یا نه؟
آه رفتم، باز دکتر دستم گچ کرد.
خو خیبر خوب شد. چطور بود؟ اون شب ساعت تیر شد یا نه؟
چی ساعتم تیر شد لالا؟ یک مجلس عادی بود، ما شما خواهر وقت میشینیم.
حالا تو این مجلس عادی میگی؟ تو تا حال سگریتی چند سر زده بودی؟
حالا ما کی سگریتی زدیم؟
این دیگه تو میگی که نزدی؟ یکی دودت نه، بسته یک سگریتی رو تنها زدی او ظالم. اتو یک گپای عجیب و غریبی میزدی که از خنده کشتی با.
راست بگه.
والا مرا خو یادم نمیایا.
تو را خو یادت نمیایا، اما ما در موبایل ویدیوی تا ثبت کردین.
ویدیو ثبت کردین؟ نشان بده تو.
اه نسعی کو اه.
تو باش که چالانش کنم. بس سوسیش کن. شما والا که شرمایام داشته باشه.
چی میکنی او بچه؟ او ناجوان موبایل ما مایده کدی؟
شما ناجوان هستین یا من؟
چرا ما چی ناجوانی کدیم؟
حالی ناجوانی نیست که سرما چرس کشیدین؟ با سرما خوب رشخندی کدین؟ او را خود اجاش بان باز از ما ویدو هم سب کدین؟
حالی خواندی والیز دگه دندی والی خوی ساتیری ها میباشه وی؟
اندیوالی نه سی بیزتیز بیزتی حال شما اندیوال ما هستین یا دشمن هایم اندیوال همه تو میباشه که اندیوال خود چرسی بسازه
ای نه آلی خو ساتیری بود ده یک سگریتی خو کس چرسی نمیشه وی
باز دگه ایگه پاره بان سهر از امروز من که شما هم که ده میچرزتان خدافیزی میکنم نشه خو آدم هم به عزت میسازه آدم که عزت نداشته باشه او دگه زندگی ده چی کنه اگه دگه مردم این ویدو رو میدیدن چقدر به عزت و شرمنده میشدم من
ای نه دگه کت مایده کدن موبایل خود تو ویدیو رو از بین بردی دگه ای که ما خود تو مزاق میکردیم تو چقدر جدی بودی وی
بس بلد پس نشه بلد پس شما و بلد پس از این مزاقای تانم اندیوالی ما شما در اینجا خلاص شد
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زودی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود تا این برنامه کاروان زر. تا هفته بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.